بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شبارق صفحه 486 سطر اول. المساله السابعه فی ان عدد النفوس مساویه لعدد الابدان علی ما قال و هی مع الابدان علی التساوی. قبل از اینکه این مساله هفتم رو شروع کنم، سه تا سوال در مورد بحث دیروز بوده که من باید مطرح کنم و جواب بدم. سوال اول این که من در کلماتم گفته بودم، ابن سینا اشاره کرد که کلی رو وقتی بخواهیم تبدیل به شخص کنیم باید معنایی به اون کلی اضافه کنیم تا با اضافه شدن این معنا شخصی به وجود بیاد. در ما نحنفی هم اگر بخواهیم نفس رو که کلیست شخص کنیم، باید عوارضی رو یا هیئتی رو به نفس اضافه کنیم تا این نفس با گرفتن این هیئت بشود این شخص، با گرفتن هیئت دیگر بشود شخص دیگر. و سوال این بود که آیا ما نفس کلی داریم که بتونیم بهش قیدی ضمیمه کنیم، یا اینکه نفس کلی نداریم؟ اگر نداریم پس چگونه میتونیم این قید رو ضمیمه کنیم؟ جواب اینه که بنابر نظر فیلسوف نفس کلی داریم، منتها نفس کلی همون نوعی است که اشخاصش در خارج موجودند. کلی به ما هو و کلی در خارج نداریم مگر بنابر قول رجل همدانی، و الا اون چه در خارج داریم شخصه که کلی هم در ضمن همین شخصه. خب کلی نوعی رو داریم، به همون کلی نوعی قیدی اضافه میکنیم شخصی درست میشه. کلی خارجی ما نداریم، کلی نوعی داریم که یک کلی مفهومی است، یا نگید مفهومی است، بگید کلی ماهوی است، همون کلی طبیعی که ماهیته، اونو در خارج داریم منتها در ذهن افراد. نه اینکه کلی داشته باشیم که بهش قید اضافه کنیم و بشود این شخص، بلکه کلی لاب شرطی داریم که همیشه همراه شرطه، همیشه اون قید بهش اضافه شده، نه بی قید بوده با قیدش کردیم. از اولی که آفریده شده با قید آفریده شده، ولی اون قیدش رو ندیده بگیرید اون کلیه لاب شرط دیده میشه، و اون چنان کلی لاب شرط رو داریم که با شرط همراهه ولی شرطش دیده نمیشه، نه شرط نداره. کلی بی شرط ما نداریم، کلی ها همه با شرطند و بنابراین کلی ها همه به صورت شخصند، منتها کلی در ضمن شخصه. به این معنا که میتوانید قیدشو و اون معنای زمینه رو ملاحظه نکنید، اون وقت کلی ملاحظه میشه. پس فلسفه کلی رو درست میکنه منتها اینجوری، و میگه باید چیزی رو به کلی ضمیمه کنی تا این کلی بشود شخص. ضمیمه کردن هم درسته، منتها توجه داشته باشید که خود کلی تک رو نداریم که بعدن بهش قیدی ضمیمه کنی. پس وضع کلی در فلسفه روشنه، نفس کلی هم همینه، نفس کلی هم در فلسفه نداریم مگر به عنوان کلی ماهوی، یعنی به عنوان ماهیت که در ضمن افراد موجود است، همراه شرط هم موجوده، همراه اون زمینه موجوده، همون زمینه ای که این کلی رو شخص می کند. اما در عرفان، در عرفان نفس کلی داریم، در عرفان نفس کلی داریم، و اون نفس کلی با قید جزئی نمی شود، با تنزل جزئی می شود، اگرچه تنزل یعنی تقید. چون لازمه تنزل وجود گرفتن قیوده. این شی وقتی نازل میشه یه محدودیتی پیدا میکنه، این محدودیت خودش قیده، تنزل بعدی محدودیتی بیشتر و قید بیشتر و هاکزا. وقتی که این موجود عقلی تنزل میکنه یه محدودیتی پیدا میکنه که این محدودیت مثلا به صورت جسم دار میشه. موجود عقلی که جسم نداره، ولی وقتی تنزل میکنه این موجود تنزلی از جسم پیدا میکنه. این به خاطر حدیث که پیدا کرده. پس تنزل یعنی تغییر. بنابراین در مبنای عرفان هم اگر به زبان فلسفه حرف بزنیم، اون نفس کلی که موجود است مقید میشود تا میشود شخص. مقید میشود یعنی تنزل میکند. خب حالا من اصلا توضیح بدم که نفس کلی یعنی چی. در مبنای عرفان یه نفسی داریم که اگر پخشش کنی میشود همه این نفوسی که روی زمینند. اگر این نفوس روی زمین رو جمع کنی میشود همون نفسی که کلی است. یه نفس کلی در جهان موجوده، اما به وجود تجردی که میتواند تنزل پیدا کند و تنزلش این اشخاص موجوده شود. تنزل هم یعنی تقید، یعنی همراه شدن قید، یعنی زمین شدن قید. پس حرفی که ابن سینا گفت و ما دیروز خوندیم هم بر مبنای فیلسوف درست میشه هم بر مبنای عارف درست میشه. خب ابن سینا نظر به مبنای عارف نداره، مبنای خودش رو داره میگه، ولی ما مبنای عارف رو هم میتونیم در اینجا اراده بکنیم و حرف ابن سینا رو با مبنای عارف هم تصدیق کنیم. بله اصلا دیگه این فرق هست.
شما
هرچی کلی
رو
بگذاری
شخص هم
نه، اینم من جوابتون دیروزم دادم که بعضی عوارض مشخصند. اینو ما قبلا بحث کردیم. هیئتی که بله در خارج، این هیئتی که مال این نفس مشخصه، این نفس هیئت دیگر که مال نفس دیگر مشخصه اون نفس دیگر در خارج.
معنا معنا بده
بله. من کلی طبیعی که در ذهن از اولم که این کلی طبیعی میخواد موجود بشه با شخص موجود میشه. از اولم که کلی طبیعی میخواد موجود بشه به طور شخصی موجود میشه. یعنی چی؟ یعنی همراه اون هیئت میاد. نه اول کلی ذهن داشته باشد بعد ما قیدی به اون کلی ذهنی، قید خارجی به اون کلی ذهنی اضافه کنیم تا شخص درست بشه. اینو نمیخوام بگیم. کلی در ذهنه به بس به کلی، ولی همین کلی که به وصف کلی در ذهنه همراه قید در خارجه. اون کلیه که همراه قید در خارجه مراد ماست. اون کلیه مغیره که اگه قیدشو برداری میره تو ذهن و میشه کلی خالی. قیدشو بیاری که از اولم با قید میاری میشه کلی شخصی. کلی شخصی یعنی همین، یعنی کلی در ذهن شخص. اینه که داریم در خارجم داریم. اون کلی به نعت کلی در ذهنه و این نعت رو نمیشه به اون اضافه کرد، ولی کلی به وصف این هیئت به وصف خارجی دارای هیئته. هیئت رو بهش اضافه نمی کنیم، تو ذهنمون تحلیل می کنیم میگیم هیئت بهش اضافه شده، ولی در خارج ما کلی معلقید رو داریم، کلی معلهیه رو داریم، یا به تعبیر دیگه به شرطشه رو داریم. شما به شرطشه ای رو که در خارجی میتونید تحلیل کنید، تحلیلش کنید به یک لا به شرط و به یک شرط. هر کلی میتونید، هر شخصی رو میتونید اینطوری تحلیل کنید که به یه لا به شرط تقسیمش کنید، تحلیلش کنید و به یک شرط. این لا به شرط در خارج موجوده، اما نه به قید لا به شرطیت. به قید لا به شرطیت فقط جاش تو ذهنه. این در خارج موجوده با شرط، اما شما میتوانید همینی که در خارج موجوده بدون شرط ببینیدش تا کلی شود، وقت بگویید شرط رو بهش اضافه میکنید. اینا تو تحلیل ذهن این زمین میکردن ها درست میشه، ولی در خارج عرض کردم از اول شخص درست میشه، شخص آفریده میشه. ما تو ذهنمون این شخص رو تحلیل میکنیم به یک کلی و یک قید و یک هیئت، وقت میگیم هیئت زمینه شده به کلی. اینا تو تحلیلات ذهن ماست، ولی در خارج کلی با هیئت آمده و این کلی در خارج موجوده، منتها نه به نعت کلیت بلکه به نعت شخصیت و در ضمن شخص. همونی که توی منطق گفته میشه دیگه، من دارم مطالب منطق رو توضیح میدم. بله همون چه در خارج موجوده. یعنی ببینید انسان اونی که در ذهن است، اونی که در خارج است نیست. شما اینو میفهمید دیگه، اونی که در ذهنه، اونی که در خارج است نیست. اونی که در ذهنه با وجود ذهنی، اونی که در خارج است با وجود خارجی نیست. یه حرف درستی، چون وجود ذهنی با وجود خارجی فرق داره. اون نمیذاره که ذهنی خارجی بشه و خارجی ذهنی بشه. وجودا رو بردارید، وجودا رو بردارید. اونی که تو ذهنه همونیست که تو خارج. ماهیت ها یکی اند دیگه. بنابرای قوله به وجود ذهنی، اونی که در خارج در ذهن هم هست، اونی که در ذهن در خارج هم هست. قطع نظر از وجودشون کنید. شما وجودشون لحاظ میکنید، وجود که لحاظ کنید، وجود ذهنی با وجود خارجی نمیسازه. نمیتونید بگید این که در ذهن در خارج هم هست. وجود رو بردارید، از وجود قطع نظر کنید، خود ماهیت رو ببینید. اونی که در خارج هست در ذهن هم هست، منتها در ذهن به خاطر وجود لا به شرط است، در خارج به خاطر وجود به شرط شی است. ولی همین ماهیت هم تو خارج هم تو ذهن. شما وجودش لحاظ میکنید، میگید که این دو تا با هم نمیسازن. خب درست هم میگید، وجود لحاظ کنید نمیسازن. وجود لحاظ نکنید، چون بحث از وجود که نداریم، بحث از اون ماهیته داریم. اون ماهیت کلی است، با وجودی که کاری نداریم. وجود مشخصشه بنابر قولی. پس کلی در خارج موجود است، چه بنابر نظر فیلسوف چه بنابر نظر عارف. منتها فیلسوف یه جور دیگه میگه موجوده، عارف یه جور دیگه میگه موجوده. عارف میگه کلی به نحو کلیت در خارج موجوده، منتها کلیت سعی نه کلیت مفهومی. این همه روشن هست براتون. من دارم تکرار میکنم، تذکره که در خارج کلی به نحو کلیت موجوده، منتها کلیت به معنی سعی نه به معنی مفهومی. فیلسوف میگه کلی در خارج موجود است، نه به نحو کلیت، بلکه با قید، بلکه در زمین شخص. وقت فیلسوف میگه کلی رو بخوان موجود کنن، فردش رو موجود میکنن. عارف میگه کلی بخواد موجود بشه، خودش موجود میشه. فردش رو بخوان موجود کنن، به کلی میگن تنزل کن. اینا یه فرقاییست که بین عارف و فیلسوف هست. ولی این که سوال شد آیا ما نفس کلی در خارج داریم یا نداریم، از کدوم داریم؟ هم بنابر نظر فیلسوف نفس کلی در خارج داریم، منتها اونجور باید تفسیرش کرد که عرض کردم. هم بنابر نظر عارف نفس کلی در خارج داریم، منتها جور دیگه باید تفسیرش کرد. بله، در نظر عارف، در نظر عارف اون کلی منشأ این جزئی است. منشأ یعنی تنزل میکنه، تجلی میکنه، این جزئی درست میشه. علیت به این معنا، علیت به معنی تنزل کردن، تجلی کردن، نه علیت به معنی صادر کردنی که فیلسوف میگه. در مبنای فیلسوف اون کلی علت شخص نمیشه، علت شخص نمیشه، علت فاعلی شخص نمیشه، بلکه قابل شخصیت اون شخص می شود، قابل شخصیت اون شخص می شود و بعد القبول شخص رو می سازد. اونم علت، منتها علت قابلی به این نبی که عرض می کنه. هر دو کلی ها علت هست. کلی بنابرای نظر عارف علت، منتها علت فاعلیه. علت فاعلی یعنی تنزل می کند و ایجاد می کند اون متنزل را. منتها تعبیر به ایجاد اینا تعبیر فلسفیه، تعبیر عرفانی نیست. اما در نظر فیلسوف کلی ایجاد نمی کند شخص رو، کلی امر قابلی است که شخصیت شخص رو قبول می کنه، مجموعا شخص درست می شه. خب این سوال اول بود که یه مقدار طول کشید. اما سوال دوم، سوال کردن که افعال نطقیه و انفعالات نطقیه که توضیحشون در دیروز شاید کم بوده، اینا چی هستن و فرقشون چیه؟ فرقشون که روشنه، افعال و انفعال. آیا افعال نطقیه یعنی عقل عملی و انفعالات نطقی یعنی عقل نظری؟ آیا اینطوره؟ جواب اینه که نه. افعال نطقیه حاصل عقل عملی است، نه یعنی عقل عملی، بلکه حاصل عقل عملی است. انفعالات نطقیه حاصل عقل نظری است، نه یعنی عقل نظری. منم دیروز نگفتم افعال نطقیه یعنی عقل عملی و انفعالات نطقیه یعنی عقل نظری، اینو نگفتم. انفعالات نطقیه حاصل عقل نظری است و افعال نطقیه حاصل عقل عملی است. خب الان باید توضیح بدیم ما چند تا عقل داریم. یه دونه. هر انسان یک عقل داره، دو تا عقل نداره که یکیش بشه نظری یکی بشه عملی. ما یه عقل داریم، این عقل دو تا کار میکنه، یا به تعبیر ابن سینا در فصل پنجم مقاله اولای علم النفس شفا میگه دو چهره دارد، دو وجه دارد. مثلا فرض کنید یه شیئی که دو طرف داشته باشه، یه طرفش نقشی باشه یه طرفش نقش دیگه. مثلا این عقل هم همینطوره، دو تا صورت داره. یه صورتش به طرف بالاست، یعنی به طرف مبادی عالی است، منتظر ببینه از اون مبادی عالی چه صورت علمیه ای القا می شود تا او قبول کند. او کارش فقط قبول کردن صورت علمی است. مقدمات باید جور بشه، شرایط باید فراهم بشه، این چهره عقل آماده بشه برای پذیرش، تا از عقل فعال یا ربانو، یعنی بالاخره معلم عقلی، صورت عقلی فاسد بشه. وقتی صورت عقلی فاسد شد، این قبول میکنه، این چهره عقل قبول میکنه. این چهره رو بسمیم عقل نظری که شأنش فقط انفعالات نطقی است، نطقی یعنی عقلی. صورت های محسوسه و متخیله رو بهش نمیدیم، صورت معقوله رو میگیره، اونا رو قبول نمیکنه، فقط صورت معقوله قبول کنه. یعنی انفعالات نطقی داره، انفعالات حسی نداره. یه طرف دیگر همین عقل به سمت بدنه، به سمت مبادی عالیه نیست، به سمت بدنه. البته طرف که میگیم منظور طرف حسی نیست، ولی عقل که موجود مجرده، طرف حسی نداره، بالا پایی نداره، اینا تشبیهاته، از باب تشبیه معقول و محسوس. اما طرف دیگرش به سمت بدنه. این طرف که به سمت بدن است با اون طرف که به سمت مبادی ارتباط داره دیگه، هر دو طرف یک عقلند. آن چرا اون طرف میگیرد به این طرف میدهد سلام علیکم، و این طرفی که گرفته اعمال میکنه. مثلا از صدق و حسنون رو اون عقل نظری میگیره به صورت یه امر کلی، میده به عقل عملی. عقل عملی به بدن در موارد خاص و جزئی دستور میده که این قانون کلی رو رعایت کن، همیشه صادق باش، کاذب نباش، چون اون طرف من که نظری است به من گفته صدق حسنه، منم موظفم که تو رو که بدنی به سمت اون حسن سوق بدم، بنابراین ازت انتظار دارم که صدق داشته باشی. اگرم صدق نداشت ملامتش میکنه، خودشو ملامت میکنه، ولی ملامت سرت میکنه به بدن. چرا این که من دارم عرض میکنم ملامت میکنه؟ نه بدن ملامت میکنه، خودش رو ملامت میکنه که چرا نتونستم این زبان رو حفظ کنم و به سمت کذب فرستادمش. من باید اینو حفظش میکردم که صدق میکرد، صدق میگفت. توجه میکنید که آن چرا که این چهره عملی عقل، آن چرا که چهره نظری عقل قبول کرده بود، چهره عملی عقل اجرا میکنه. او انفعال داشت، قبول کرد، این اجرا میکنه، فعل داره، و کاراش هم کار نطقیه، یعنی دستور عقلی میده، دستور کلی میده به قوا، دستور کلی میده، قوا این دستور کلی رو جزئی میکنن بعد اجرا میکنن. خودش افعالش افعال نطقیه، یعنی افعال عقلی و کلیه، جزئی دستور نمیده، کلی دستور میده. در مواضع خاص این قوه متخیله یا قوه تکلم در مواضع خاص اون کلی رو جزئی میکنن و اجرا میکنن و عمل میکنند، یا اراده. حالا اون جزئی میدم به این تموم بشه. عقل عملی اراده میکنه، ولی اراده کلی میکنه. اراده میکنه که از این به بعد که فهم، حالا که فهمیدم صدق حسن است، از این به بعد به طور کلی اراده دارم که صادق باشم. وقت در موارد جزئی قوای دیگر همکاری میکنند تا این صدق حاصل بشه. گاهی قوای دیگر تخلف میکنند. وقتی قوای دیگر تخلف کردن، این قوه عاقله تخلف نکرده بود، این دستورشو داده بود. بعد از تخلف اونها اگر عقلی باشد که هنوز حکومت میکند بر قوای مادون، قوای مادون رو ملامت میکنه، چرا کردید؟ اگر حکومت نمیکنه، محکوم قوای مادون شده، رضایت میده به کار مادون، به کار قوای مادون رضایت میده. علاوه این عقل عملی است که افعال نطقیه رو به صورت کلی اجرا میکنه، بعد قوای جزئیه اون کلیه رو جزئی میکنن، بعد به مرحله عمل میرسونن. در واقع اعمال نطقیه کار عقله، اعمال حسیه و جزئیه کار قوای مادونه. خب توجه شدید که عقل هم انفعالات نطقیه دارد به چهره نظریش، هم افعال نطقیه دارد به چهره عملیش. وقت ایشون فرمود که هیئتی در این نفس می آید که نفس را آماده می کند در افعال نطقیه و انفعالات نطقیه. چون وقت اون هیئت از یادم این نفس رو شخصی می کنه. به بیانی که گفته شد توضیح داده شد. من فقط خواستم افعال نطقیه و انفعالات نطقیه رو بگم، ولی بقیه شد دیروز گفته بودم. روشن شد پس فرق بین افعال نطقیه و انفعالات نطقیه که هر دو هم مربوط به عقلند، منتها یکی مربوط به چهره نظری عقل، یکی مربوط به چهره عملی عقل. یکی میپذیرد، یکی انجام میدهد. خب گفته شده که فعل قوی تر است از انفعال. یه مطلبی به صورت جمله معترضه عرض میکنه، فعل قوی تر است از انفعال. آیا عقل عملی قوی تر است یا عقل نظری؟ شکی نیست عقل نظری قوی تره، در حالی که وظیفش انفعاله. عقل عملی وظیفش فعله، یعنی او وظیفه عالی تر رو، یعنی عقل عملی وظیفه عالی تر رو انجام میده و عقل نظری وظیفه دانی تر رو انجام میده. با وجود این ما عقل نظری رو بالاتر از عقل عملی میدونیم. این چرا؟ با اینکه کارشون و وظیفشون برعکسه. جواب اینه که عقل نظری انفعال دارد. انفعال از کی؟ انفعال از مواری عالیه. عقل عملی فعل دارد. در چی؟ در بدن که موجود پایینه. هر فعلی که از هر انفعالی بالاتر نیست. باید ببینید فعل چی؟ انفعال چی؟ این منفعل می شود، عقل نظری منفعل می شود از مواری عالیه که رتبهشون خیلی بالاست. اون عقل عملی کار انجام می دهد در بدن که رتبهش خیلی پایینه. این فعل و انفعال ها مساوی نیستند. اون انفعال با اینکه انفعال بسیار قوی تر از این فعل است، با اینکه فعله. به همین جد عقل نظری رو بالاتر از عقل عملی میدونیم، با اینکه کار اون انفعال کار این فعل. این از کردن به صورت جمله معترض هست میکنم. اراده مال عقل عملی، شوق اینا مال عقل عملی، کلیش مال عقل عملی. بله شوق و یارم تقسیم به کلی جزی میشه، جزیاش مال قوای مادونه، کلیش مال عقل عملی. اصلا عقل عملی مربوط به عمله، شوق و اراده و اینا همه مربوط به عمل هست، اونا مربوط به نظر نیستن. قوای مادون تخیل و توهم و بعدم احساس و این هاست. حتی تکلمی که ما میکنیم تکلم از قوای مادون عقل اندیه. عقل عملی اینطور نیست که مدرک نباشه، چون عقل عملی همون عقل نظری هست که فرقی نمی کنه، اونم مدرکه، منتها از کجا گرفته خودش مستقیم درش نکرده. عقل نظری گرفته به عقل عملی داده، عقل عملی درک میکنه. نمیشه عقل عملی رو بدون درک بگیره. عقل عملی همون نظریه، یعنی عرض کردم هر دوشون یه عقل هست، منتها دو تا چهره داره. پس عقل عملی هم داره درک میکنه، منتها از عقل نظری میگیره. یعنی اگر مثلا عقل رو به دو قسم تقسیم کنید، به دو قسم مجاور، عقل نظری میگیره، به عقل عملی میده، به عقل عملی هم موجود غیر مدرک نیست، موجود مدرکه، عقل دیگه بالاخره اونم درک میکنه، اونجا کارش این نیست که مستقیم درک کنه، کارش این است که درک شده ها رو اجرا کنه. حالا ما به یه تعبیر دیگه بگیم که دیگه ابهامی هم نداشته باشه، بگیم یه عقل داریم، هم میپذیرد یعنی درک میکنه، هم اجرا میکنه. دیگه توضیح نمیدیم که به چه بعدش میپذیرد، به چه بعدش اجرا میکنه. ما اگه قاعده الواحد قبول نداشته باشیم، مثل فخر رازی باشیم، میگیم هم یه عقل به وجود شخصیش هم میپذیرد هم اجرا میکنه، دو تا کارو بهش نسبت میدیم. چون قاعده الواحد سر راه ما هست، میگیم یه چهرهش میپذیرد یه چهرهش انجام میده. این که دو تا چهرهش میکنیم به خاطر منظور قاعده الواحده، یعنی دو تا حیثیت براش درست میکنه، دو تا حیثیت، یه عقل است با دو حیثیت، به یه حیثیتش میپذیرد، به یه حیثیتش کار انجام میده. حالا اگر ما قاعده الواحد قبول نداشیم، حیثیت هم لازم نداریم، میگیم همین عقل با یک حیثیت هم میپذیرد هم انجام میده. پس عقل عملی هم ادراک میکنه، همون عقل متو حیثیتش عوض شده. خب پس قدرت ادراک داره، قدرت اجرا داره، یعنی در واقع یک عقل داره اجرا میکنه و ادراک میکنه، به یک حیثیتش ادراک میکنه، به یک حیثیتش اجرا میکنه. حیثیت رو داریم مختلف میکنیم، عقل رو که مختلف نمیکنیم، و چون عقل واحده ادراک براش هست. اینطور نیست که ما بگیم عقل عملی ادراک نداره. از کردم حس... چون در اینجا حیثیت های متعدد هست، قاعده الواحد مشکلی نداره. اگر حیثیت ها رو متعدد نمی کردیم، قاعده الواحد مشکل درست می کرد. همون دیگه، شما هم دارید همین فهمید چه؟ چی فرمید؟ حیثیت زیاد داره، حیثیت زیاد داره. اگر حیثیت هاش کم بود یا حیثیت نداشت، حیثیتش یعنی ذاتش بود، قاعده الواحد اجازه نمیده چه کارهای متعدد کنه. بله این عمل قبول داریم، منم دارم همین رو میگم، میگم اگر حیثیت های متعدد نبود مشکل داشتیم، حالا قاعده الواحد اجرا میکنیم، حیثیت ها رو متعدد میکنیم، قاعده الواحد اشکال دیگه پیدا میکنیم. اما سوال سوم در عبارت ابن سینا داشت، هیئت من الهیئات و قوت من القوا و عرض من الاعراض. سوالی شده بود که تفاوت بین این سه تا چیه؟ هیئت، قوه، عرض. ما ملزم نیستیم که تفاوت بین این سه تا رو توضیح بدیم، چون ابن سینا با او نیورده، با واو آورده. اگه با او آورده، با او می آورد، واجب بود توضیح بدیم تفاوتشون رو. اما با او نیورده، با واو آورده. میتونیم بگیم اختلاف تعبیره. بگو هیئت من الهیئات و قوت من القوا و عرض من الاعراض، هر کدوم بگی فرق نمیکنه، این احتمالش هست. البته اگه او هم میآورد میتونستیم او رو به این طور توضیح کنیم که اختلاف در تعبیره و به ما اجازه میده این طور تعبیر کنیم، یا این طور یا این طور. با وجود اینکه میتونیم اختلاف تعبیر درست کنیم، در این حال فرقم توضیح میدیم. قوه با عرض و هیئت فرق میکنه. قوه خودش باز یه نوع در بعضی جاها ممکنه عرض باشه، ممکنه هم از جوهر باشه. بالاخره قوه کاری رو انجام میده، یا انفعالی رو، یا فاعل یا منفعل، یا مؤثر یا متأثر. قوه مبدأه، اما هیئت و عرض لازم نیست مبدا باشن، مبدا کاری باشن، مبدا فعلی باشن، مبدا انفعالی باشن. قوه مبدا تاثیر و تاثره، هیئت و عرض این مبدئیت رو ندارن، یعنی لازم نیست داشته باشن. این فرق بین قوه و اون دو تای دیگه. اما فرق بین خود هیئت و عرض، در بعضی اطلاق هیئت و عرض فرق نمی کنند، جز اینکه عرض می تواند عام‌تر باشد، چون شامل کیف و کم می شود، که این دوتا هیئت نیستند، نسبت نیستند، ولو هیئتن به یه معنای دیگر. بالاخره هیئتی هستن برای معروض، اگرچه نسبت نیستند ولی هیئت هستند. پس عرض رو می توانید عام بگیرید و هیئت رو خاص بگیرید، اگر هیئت به من نسبت باشه، چون همه عرض ها نسبت نیستند، بعضیشون نسبتن بعضی نسبت نیستند. عرض رو میتونید به معنای عام بگیرید، هیئت رو معنی خاص. اما گاهی از اوقات هیئت به معنای نسبت نیست. این هیئتی که معنی نسبت نیست بر عرض اطلاق میشه. به قول ابن سینا گاهی بر جوهر هم اطلاق میشه، صورت رو میگن هیئت با این که عرض نیست. وقت این از این دفعه هیئت عام میشه، هم شامل میشود عرض رو، هم شامل میشود مثل صورت رو که جوهر است. بالاخره فرق بین هیئت و عرض به عموم خصوص شد، فرق بین قوه و اون دوتای دیگه هم روشن شد. هر سه سوال جواب داده شد، وقت تمام شد.